و اگر این بخش خصوصی با همکاری همدیگه و اون زمینه سازی که حاکمیت ایجاد میکنه ورود نکنه به این فضا و این نیاز به اون باور داره، یعنی میخوام بگم اصل ماجرا اول باید باور بکنن که آقا بس کودک، نوجوان، محتوا، اینها مهم هست. در وهله دوم این قرار نیست به دست متولیانی که امروز ما میشناسیم اتفاق بیفته، قراره توسط همین فرهنگ بنیانها شکل بگیره.
دومی نتیجه گیری هم بکنم، اولی شناختن مسئله بود، دومیش به نظر میرسه آنچه که بزرگواران دارن میفهمن، من تا اینجا بخوام ببندم شجاعت، سومیش پس میشه سومیش روش شناسی. ما در روش شناسی هم شاید دچار مشکل هستیم. ما اگر روش شناسی رو میدانستیم، علم داشتیم بهش، شاید هم داریم و بهش مقید نیستیم. خیلی وقتا این دوتا با هم فرق دارن، اینکه ما میدونم
چیه، منافع توش تعریف نشده تو اون روش شناسی.
برای کی؟ این کسی که اومده تو این حوزه، آیا منفعت ببین کسی که داره تو حوزه فرق، شما خودتون گفتید الان از 12 سال پیش یا اگر درست یادم باشه هنوز طلب دارید، این منفعت دیگه؟ آیا منظورم این منفعته یا نه، منظورم اون منفعتی که شما فرمودید الان بالغ بر 5 میلیون کتابو برداشتید فروختید و عرضه کردید، حالا فروختن عرضه کردید و طرفدار داشته، کاراکتری ساختید، شخصیتی ساختید، شخصیتی ساختید که این شخصیت طرفدار داره و به هر حال مطبوع و مقبول واقع شده، این منفعت تعریف میشه. شاید بگیم که ما تو تعریف مشترک پیدا کردن هم دچار مشکل هستیم. ما اصلا زمین بازی مشترک داریم با هم؟ نه شما سه نفری که اینجا هستید، شما و مسئولان، آیا زمین بازی مشترک تعریف کردید؟ آقا میخوایم بریم فوتبال بازی کنیم، پس یعنی یک زمین چمن یا یک سالونی که درش یک توپ هست و داوری هست میریم بازی میکنیم. نه زمین والیبال میخوایم، زمینمون رو شاید تعریف نکردیم. شما میفهمید منافع، نکته بسیار درستی اشاره کردید. منفعت یعنی چه؟ منفعت من یعنی این که نسل جوان من، آلفای من قرار هست برسه به یک آینده نگری، به یک آینده سازی. من قرار آینده‌مو بسپارم بهش، نسل آینده، نسل آلفای من قرار هست مملکت رو بچرخونه، یا نه من قرار نیست حتی به اونم اعتماد کنم. اگر موافق باشید تأمل کوتاهی بکنیم و یک فرصتی داشته باشیم با انتخاب فرادخان دهنوی یک موسیقی بسیار زیبا به اتفاق بشنویم و بخش دوم رو ادامه بدیم.
سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیزان که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد می در دل بندی دلدش ننشیند لطفندی. چو غنچه سپیده دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد ز سفر دم خارم باز آمد. همچنان که آب بر پس چون نامه نو آمده سفر، سزا و دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرش یک شاخه گل بردم ببرش دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یاره بگذشت و ببر یاره دگرش وای از آن گلی که دست من جان سخن بود خاموش و یک جان سخن بود گل که شور شد به بی وفا چنین جدایی زباس پار پیرانم بود امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد عزیزم که بی خبر به ناگهان رود سفر چون ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی چو غنچه سپیده دم شکفته شد لبم زهم چو شنیدم یارم باز آمد ز سفردم خارم باز آمد همچنان که عاقبت پس از همین شب دم سحر سفر همچنان که عاقبت پس از همین شب دم سر ناگهان نگار من چون آمه نو آمد از سفر من هم پس از آن دوری بعد غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرش یک شاخه گل بردم ببرش دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت و ببر
شب شما بخیر باشه با ساحت همراه شما هستیم بعد از این قطعه بسیار زیبا از استاد افتخاری میخواییم برگردیم دوباره به حال و هوای پردغدغه فرهنگی و اینکه با اون نتیجه گیری که در بحث اول در قسمت اول انجام دادیم ببینیم که چه راهکاری میشه براشون پیدا کرد و البته هنوز دغدغه ها بر سر جای خودش باقی هست. میهمانان ارجمند ما جناب آقای تبریزی، مؤسس محترم شبکه اوقات فراغت، مدرس و نویسنده حوزه هنر و خلاقیت کودک، جناب آقای محمد رضا بیاتی، مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان آموزشی نموبال هنر،
نموبال،
جناب آقای حامد تعاملی عزیز، مدیر محترم خانه خلاق و نوآور دانا دل، هم مجدد خیلی خوش آمدید. آقای تبریزی، قسمت دوم رو با شما شروع کنم.
عرض ادب مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم. در این فاصله تنفس با دوستان نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و در موردش صحبت کردیم. ما چون مجموعه هایی هستیم که از طرف شورای فرهنگ عمومی در خصوص طراحی شخصیت و کاراکتر خدمت شما هستیم،
چه اتفاقا یکی از موضوعات امشب هم هست
بله، و بحث یکی از بخش های سرگرم کننده اوقات فراغت هم استفاده از کاراکترها و شخصیت هایی هستش که میتونه با طراحی بازی ها محصولات مختلف کودکان و نوجوانان رو سرگرم بکنه. با توجه به اینکه ما مورد حمایت مجموعه حالا شورای فرهنگ عمومی هستیم، معرفی شدیم به مجموعه های مختلف و دوستان مختلف تجربیات خیلی خوبی داشتن با پلتفرم های مختلف، چون ما اکثریتمون تولیداتی داریم. مثلا من شخصا توی مجموعه خودم 18000 دقیقه برنامه تولید کردم، یعنی نزدیک 300 ساعت برنامه حاضر و آماده الان دارم که بخوام پخش بکنم برای اون رده سنی که دارم کار انجام میدم. با دوستان صحبت کردیم با چند تا از پلتفرم ها و پاسخ جالبی شنیدیم. اینجا اپراتورها و پلتفرم ها رو دعوت میکنم که بشنون حمایتشون رو از فضای کاراکتر و شخصیت در کشور. جمله بسیار جذابی شنیدیم: با 20 میلیون تومان یک کارتون رو ترجمه میکنیم و 1 میلیون ویو میگیریم، و 1 میلیون ویو رو الان من میدونم که اون پلتفرم با اینترنت رایگان از جیب من و شما بابت اون ویو داره پول میگیره و اون هزینه رو دریافت میکنه، ولی حاضر نیست برای کاراکتر ایرانی حتی امکان پخش ویژه قائل بشه، حتی با اینکه پشت ما آیه تعاملی آقای بعدی پشت ما کی هست؟ شورای فرهنگ عمومی. یعنی ما 10 مجموعه ایم که اومدیم این کار رو انجام دادیم در حوزه طراحی کاراکتری که با خصوصیات ایرانی، اسلامی و فرهنگی سازگار باشه. من نباید جای خیلی دوری برم وقتی که میشنوم 2500 میلیارد تومان یکی از این پلتفرم ها گرفته برای ارتقاء وضعیت فرهنگی و توانایی هاش، ولی مایی که کار فرهنگی میکنیم در اونجا در نهایت یک پیشنهاد واقعا بی‌شرمانه استفاده از بارگذاری کن مثل گروه های دیگه از محل ترافیک به شما سهم میدیم. یعنی اصلا این که شورای فرهنگ عمومی برای ما کارکردی داشته باشه تو این قسمت، عملا دوستان من دنبال اون 3% بیمه نیستم به ما پولی بدن، حمایتی که میتونن به ما از ما داشته باشن و محتوای ایرانی که همه ماها زحمت کشیدیم بابتش کار کردیم و میخوان پخش بکنن به این شکل ما برخورد میکنن. با 20 میلیون تومان بچه‌های شما رو سرگرم میکنیم، 1 میلیون ویو هم میگیریم، به مدیرانمون همونطور که آقای بیاتی گفتن کاملا قابل اندازه گیری این حجم ترافیک مصرف شد، انقدر هم ویو داشت، پس کار ما موفق بوده. و نکته جذاب کار اینه، من اصلا دنبال بودجه فرهنگی برای کشورمون نیستم. من خواهش میکنم از مسئولانی که در بخش تدارکات مجموعه ها هستن، من خیلی خوشحالم الان توی رادیو میبینم که آب معدنی نیست و چیزهای پذیرایی دیگه به این شکل پکا نیست، همه به یه شکلی با یه لیوان عادی آب خنک رو پر کردید، به این شکل داریم استفاده میکنیم. آقای تعاملی، آقای بیاتی و شما دیدین توی این جلسات میوه، آب و مواردی که داره استفاده میشه چقدر هزینه بر هست. اگر ما فقط همون هزینه رو یک بخشیشو صرف ساخت کاراکتر و فرهنگ سازی بکنیم، در کل کشورمون یه اتفاق بزرگ میفته. من خواهشم اینه که اگر دوستان میشنون صدای مایی که از طرف شورای فرهنگ عمومی اومدیم، باید حمایت از ما بشه، این حمایت رو به نحو احسن انجام بدن.
این خیلی قابل تأمل بود، خیلی همین ما رو به فکر فرو برد که با وجود حمایت یک نهاد رسمی فرهنگی، شخصی که تو این حوزه صاحب تجربه هست، صاحب خلاقیت هست، باید به این شکل به هر حال درخواست کمک رو بیان کنه در یک آنتن زنده‌ای که نمیدونم این به هر حال خیلی جای تأمل داره. آقای تأملی همچنان سکوت شما ادامه داره. قضاوت کنیم صحبت آقای تبریزی رو، نخ صحبتشون رو، مخاطبشون رو،
مخاطبشون به همون بحثی که گفتیم، حالا بحثای
یعنی ما دوست داشتیم راجع به یک سری محورهای صحبت کنیم، مثل اینکه اوقات فراغت و مهارت آموزی چی هست، اینکه فرهنگ بنیان ها و آموزش عمومی چه نسبتی با هم دارن، اینکه شخصیت سازی یا همون کاراکتر سازی ما کجا هست، ولی انگار یک جای دیگه داره میلنگه، انگار مشکل ما اصلا یک پله عقب تر هستش،
به دست اولویت هاست. یعنی اون بحثی که آیا این مفهوم
یه مقدار نزدیک تر
هست، اینکه ما وقتی شاید وارد تعریف‌های یه چیزی مثل سرگرم آموزی بشیم، ببینید ما خیلی از موارد و مسائل فرهنگی آموزشی که در طول روز باش مواجه هستیم، حالا من جلسه قبلم گفتم بهش میگیم برنامه‌ریزی درسی پنهان، یعنی آن چیزی که ما واسش اتفاقا برنامه‌ریزی نداریم و به صورت پنهان داره اتفاق میفته، اون چیزی که من در به عنوان یک دانش آموز در مدرسه یاد نمیگیرم ولی میام تو خیابون از دم مدرسه تا برسم خونه دارم یاد میگیرم، این که توی خونه نشستم و موبایلی دستم و محتوایی رو میبینم و ازش یاد میگیرم، در مواجهه با گفتگو با همسالان خودم یاد میگیرم، یه انیمیشنی میبینم و آموزش دارم میبینم، و خیلی از اینها روی ناخودآگاه ما تأثیر داره. ما وقتی در مورد شاید یکی از جدیترین فعالیتی که ما سه نفر و خیلی از دوستان دارن فعالیت می‌کنن تو حوزه سرگرم آموزی رو انتخاب کردیم، از همین جنسه، از این جنسه که ما داریم رو ناخودآگاه کودک و نوجوان هم داریم فعالیت می‌کنیم و این ناخودآگاه داره خیلی سریع‌تر مؤثرتر از جاهای دیگه داره ساخته میشه. ما باید بتونیم تو این عرصه حرف واسه گفتن داشته باشیم. الان توزه موسیقی خیلی جالبه که ما ببینیم نوجوانان ما به شدت الان علاقه به موسیقی های کره‌ای دارن و دارن اثر بخشی میکنن،
فاجعه است،
دارن تو این حوزه خیلی هم بد. جالبه که اینجوری نیست که بگیم دارن محتوای بد، یعنی خودشون کاملا ذهنشون داریم یک محتوای امیدبخش رو داریم گوش می‌کنن، واقعا هم متن شعر رو شما میبینید، مثلا همین گروه BTS که خیلی هم معروف، احتمال زیاد در موردش حالا خیلی در جامعه صحبت
میشه، برنامه
الان اون خیلی از محتواهای یعنی شعرهایی که داره اصلا چیز بدی نیست، یعنی کاملا بحث امید بخشیه. من یه نمونه نوجوانی ما داشتیم میگفتش که ما اینو که من BTS گوش میکردم دیگه تصمیم گرفتم مثلا خودکشی نکنم، یعنی اینقدر، و این داره اتفاق میفته، یعنی خیلی هاشم در به قولی لعاب خیلی شیک و قشنگی داره اتفاق میفته، ولی نکتهش اینه که ما اگر ببینیم تو حوزه فرهنگ سازی تو این فضا اون نگاه سنتیه رو بذاریم کنار، این که فکر کنیم فرهنگ سازی یعنی که یک بخشنامه‌ای بزنیم و در یک جای یک اتفاقی بخواد بیفته، این نگاه ها رو بذاریم کنار و وارد این عرصه بشیم که تو حوزه سرگرم آموزی، تو حوزه این که بالاخره اوقات فراغتی وجود داره که برنامه‌ریزیش نشده، این که بخوایم تو حوزه فرهنگ سازی نگاه های نوینی داشته باشیم، این که بتونیم در ساختارهای اجتماعی اون رو مؤثر بدونیم، این که بتونیم نقش خانواده رو پررنگ‌تر کنیم، داشته های فرهنگی خودمون رو حداقل بتونیم به رخ بکشیم، متاسفانه هی داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه، که واقعا من بحث خانواده رو خیلی جدی میبینم توی این ماجرا، این که واقعا کاراکترهای ایرانی رو چرا ما نمیتونیم بهش بپردازیم، بالاخره واقعا اون بودجه‌ای که برای یک کاراکتر خارجی داره گذاشته میشه در غرب در شرق، الان انیمه ها ما الان میبینیم دیگه، تقریبا استفاده از انیمه ها فقط بحث دیگه کودک و نوجوان نیست، بزرگسال هم دارن انیمه ها رو جدی دارن دنبال میکنن، واقعا این بودجه هایی که گذاشته میشه، این هزینه ای که داره میشه، ما میتونیم باش مقابله بکنیم.
یه ارجاع بدم به شما، مخاطب شما اون مدیری هستش که این قسمت های بیاتی فرمودن شجاعت نداره درخواست کمکم دادن، ما با مدیری مواجه هستیم که شاید من شنونده عام، حالا تو سابقه تدریسی که داریم وقتی باشون صحبت میکنیم، نسل آلفا رو گفتید، نسل آلفا چقدر قراره اصلا به ساخته شما توجه کنه؟ نسل آلفای شما مدیر میخواد این سوال براش پیش بیاد دیگه، من به شما میخوام بودجه بدم که اون آلفای شما قراره ببینه میبینه اصلا ببین ساختن. مثالی که میخوام بزنم، من با همکارا در اتاق مثلا اساتید نشستیم صحبت میکنیم، آقا دانشجو خیلی منو دوستم دارن، خیلی به من احترام میذارن، من که سر کلاس وارد میشم اصلا آمار ساختن برای خودم خیلی ساده است، خیلی قشنگم هست، خودم به آستین خودم فوت میکنم به قول عامیانش و بعدم کیف میکنم و بعد گاهی موقعم شاکی میشم که چرا کسی به من توجه نمیکنه، چرا من اینو بلا تشبیه میخوام بگم که مدیر پیش خودش شاید این فکر رو میکنه که شجاعت رو نداره تصمیم بگیره برای بودجه. کی گفته شما توان اینو داری که اسم BTS بوری که با BTS نوجوان من آلفای من کودک من از BTS رو بگردونه بیاد سراغ شخصیت شما، کاراکتر شما. نمیخوام ازش دفاع کنم، ولی به هر حال این سوال هست. الان من مخاطب عامی که دارم حرف شما رو میشنوم، من کار شما رو ندیدم که، آشنا نیستم با کار شما، مجموعه ایشون هم هنوز نرفتم، میخوام حتما برم ببینم. و با تجربه آموزشی که من دارم، با دبیرستانی سر و کله زدم، با عشق دوستش داشتم، به نحوی که هنوز که هنوز قشنگترین خاطره آموزشی من تو دوران دبیرستان هستش. من دوره که دبیرستان تدریس میکردم هنوز که هنوز به نظرم بهترین خاطره من هست. اعتقاد داشتم نوجوان من الان وقت این نیست که من یک سری چیزا رو به خوردش بدم، وقت اینه که من بهش خلاقیت یاد بدم، بهش با بهش مسئله بدم، ازش حل مسئله رو بخوام، نوع نگاهش اصلا عوض کنم. تو جامعه راه چجوری باید بری، چطور باید حرف بزنی، چطور باید قانع کنی، چطور باید اثرگذاری کنی. کتاب رو یاد میگیره، بالاخره سرفصل رو یاد میگیره. چقدر معلم من الان این اختیار رو داره، این به تبعیت مدیر، چقدر معلم من الان اختیار اینو داره که اون کتاب رو مقید بهش نباشه. حتما نباید این کتاب شبیه یه فلش مموری وصل بشه به دانش آموز، تمام طول سال این کتابو بخونه که وقتم کم میاره برای همون کتاب، چیز دیگه وقت دیگه براش میمونه. پس ما چه جوری میخوایم ازش اثرگذاری رو بگیریم؟ چقدر شما این قدرت رو در خودتون دارید که اثرگذاری بگیرید؟
من بگم اینو بعد آیه بعدی هم وام بگیرم از صحبتشون که میگفتن خیلی ما به معلول ها میپردازیم. ببینید خیلی از مسئولین یا کسایی که دارن تصمیم گیری میکنن تا مواجه نمیشن با موضوع، موضوع رو درک نمیکنن. این متاسفانه چیزی که ما خیلی تلاش کردیم بریم بیان کنیم در ارائه ها و نه. اون پاورپوینت های مختلف هی بریم بگیم، آمار بیاریم بگیم، دنیا داره به
چه تلاش کردیم بفهمونی آقا بفهم،
ولی واقعا تا مواجه نشد. خیلی جالب، ما چندی پیش جلسه ای بود، معاون یکی از وزرا حضور داشتن، حالا خیلی آدم صادقی هم بودن الحمدلله، تو گفتگو داشتیم که خودش میگفتش که آره ما جمعه ای بود، پسر 16 ساله من گفتش که بریم یه جایی بگردیم، گفتم بریم هر چی چیزی هم دیدم، تفریحی ندارم، من باید چه 16 ساله خودم برم جا. ولی پیشنهاد یه اتاق فرار رو داد، یعنی پسرم گفتش که اتاق رو همونجا ما بلیتش رو خریدیم، و میگفت چقدر جا رفتم دیدم چقدر جا، واسه چه چیز جالبیه. و جالبه تو اون جلسه که من خدا حضور داشت، دقیقاً تو اون جلسه رو مهمان بود، مهمان دعوت کردن در مورد اتاق فرار قرار بود تصمیم گیری بشه. و جالب بود دقیقاً دو سه نفر که این تجربه ما چون تجربهشون طراحی هم کردیم اینا، اون ستایی که بودن خیلی با روی خوش در مورد این تصمیم داشتن صحبت می‌گفتن، حتما به این بپردازید، حتما مثلا انجام می‌دیم. می‌خوام بگم مواجهه یه موقع از این جنس قشنگه، ولی یه موقع مواجهه خطرناک میشه. مواجهه موقعیه که ما ببینیم نوجوانمون متأسفانه توی ورطه‌ایه که تو این حداقل یک سال گذشته چندین گروهی با ما زنگ زدن برای نوجوان شما برنامه ندارید، میگم اون فکر میکنم یه 20 سالی تأخیر کردید، یعنی میشد زودتر اینها رو بهش پرداخت. این ماجرا از این جنس، یعنی متاسفانه این مواجهه وقتی اتفاق میفته که ما میبینیم خیلی مواقع کار از کار گذشته، یا اینکه باید خیلی تلاشمون بیشتر کنیم، ولی متاسفانه اون تلاش بیشتره به خاطر ساختارهایی که وجود داره، به خاطر حالا بودجه ها، همون مسائلی که حالا آقای تبریزی هم اشاره کردن در کشور وجود داره، باز نمیتونه کفاف این کارو بده و باید اتفاق ویژه تری بیفته.
شما اومدین براش حرف تعریف کنین، الان یه نوجوان، فرض کن من نوجوانم، الان راه مکاشفه من چیه؟ شما چی کار کردی برای اینکه حرف منو بفهمی؟ من چرا باید حرفم و سوالمو بیارم پیش تو وقتی به راحتی، خودتون هفته دو هفته پیش اشاره کردی، وقتی به راحتی میتونم با یه جستجو به اون جواب برسم؟
من اجازه میدین که نکته ارز کنم؟ ما 1384
دنبال مرجعیتم بفرست.
1384 چشمانداز 20 ساله اعلام شد.
بله.
الان دقت کنین کلا رسانه‌ها این قضیه رو در یه سکوتی بردن، ما قرار بود در خیلی از جنبه‌ها قدرت اول منطقه بشیم. حالا
در 1384
این مصوب شد.
بله، 1404
بود که اصلا هیچ صحبتی دیگه ازش نیست، انقریب دو سال دیگه این قضیه برسه و ما چیکار کردیم. من میخوام بگم به جای اینکه مسئول نگران این باشه که حالا آیا ما قابلیت داریم نداریم امثاله، ما نگران باشه
نیست.
وظائف
پروسه 18 ماه رفته پی کارش،
وظائف محوله خودش رو تونسته انجام بده. ما سه تا شورا داریم که این شوراها ساختار حاکمیتی هستند.
بله.
من اصلا صحبتم دیگه واقعا با انقدر مسئول دیدیم که صحبتمون با مسئول دولتی دیگه نیست، بحث حاکمیته. شما شورای عالی انقلاب فرهنگی رو دارین، شورای فضای مجازی دارین، شورای امنیت ملی رو دارید. ما اونجاهایی که بحث امنیتی میشه بالاخره هزینه ها رو هر جور شده تامین میکنیم که بالاخره این شرایط رو بتونیم مدیریت کنیم. به نظر میاد باید در این شوراها تصمیمی گرفته بشه که شورای عالی انقلاب فرهنگی کارکرد واقعی خودش رو مسئولانه داشته باشه و پاسخ مسئولیت، یعنی پاسخگویی، ریاست که نیست، یعنی تمایز ریاست با مسئولیت اول بپذیریم. این یک. دو، بیایم بین مصدر خواستن و مصدر دوست داشتن اینجا هم فاصله گذاری کنیم. آقایون دوست دارن، یعنی شما وقتی میشینید سیاق جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی میکنید، خیلی وقتا حرفا دوست داشتنیه. کسی هست دوست نداشته باشه شاید اول کنکور نشه، کسی هست دوست نداشته باشه پولدار نشه، همه دوست دارن. اما واقعا کسی سختی شاید اول کنکوری رو قبول میکنه، میپذیره؟ سختی خواستن برای المپیک رو قبول میکنه، برای المپیادها رو قبول میکنه؟ نه، برای همه عده کمتری میتونن به اون مجامع وارد شن. پس خواستن و دوست داشتن دو مصدر متفاوته. اینو گفتمان سازی کنید. از سند چشم انداز 20 سالمون 2 سال بیشتر باقی نمونده، اینم یه استرابی بهمون بده. سند تحول بنیادین آموز پرورش هم 10 سال طول کشید نگارش کردیم، 10 سال اجراش نکردیم. حس آقا هم در جلسه ای که وزرا و اهالی آموز پرورش بودم گفتم بالاخره آقا این سند رو قبول دارید اجراش کنید؟ نداریم، برید اصلاح کنید اجراش کنید، بالاخره یه کاریش بکنید. عادت کردیم نیم خور کنیم، وصله پینه بزنیم، یه آب سر آبی کنیم زمان بگذره. من میخوام وارد راهکار بشم. آیا واقعا راهکاری هست یا همه صحبت ما جنسش انتقاده که حالا این کاستی ها هستش؟ نه، من به شخصه قائلم که جنس کار اون مدیریت نفتی نیست، یعنی بگیم امکانات نیست، منابع نیست، ما اگر این بودجه کسری بودجه محل بشه میتونیم کرور کرور پول پای فرهنگ بریزیم، جواب نیست با نگرش مدیریت نفتی. مدیریت مدیریت دانشیه و ما باید در این مدیریت دانشی چند عامل رو همزمان بررسی کنیم و عملا سابقه نشون داده که دولت نمیتونه این کار انجام بده. باید بحث حاکمیت بشه که شوراها رو عرض کردم و بایستی به حلقه میانی اعتماد کنن. جنس اعتمادش هم از جنس رابطه نباشه دیگه، یعنی ما مثال متعدد داریم از اتفاقاتی که یه جوون دهه 70 پا شده رفته یه جای بودجه خیلی سنگینی گرفته چون آقازاده بوده. این مدل خب منابع هیچ‌وقت به ما نمیرسه. آقای تعامل داده، شما اگه آقازاده بودی اتفاق خوبی برای فرهنگ کشور میافتاد، یعنی از اون رانت استفاده میکردی، سر جای خودش خرج میکردی. اما خب خدا رو شکر
با صرافتی که همه ما آقازاده هستیم.
بله، حالا به تعبیر رایجش، حالا به تعبیر
تقریبا
به تعبیر من الاخصشو.
آره، عرض من اینه که خب این منابع اگر قرار باشه فقط تو اون چرخه شکل بگیره، خب آیه تعاملی جام تبریزی ما همیشه ته صفین به ما نمیرسه. انتظارم ندیره ما رفتیم زیست خودمون رو کامل کنیم. به همین دلیل اعتماد کنن. شما اون راستی آزمایی رو پرسیدی، خود مجموعه نموفبال الان اومده کاراکتر قلنگ رو که قلنگ حاصل قلب و سنگه، به اوسه و شما بردارید سرزمینی که قلب ها سنگی شده و قلب هاشون بیرون از بدنشونه و هر سرما و گرمایی رو قلب اینا اثر میذاره. هست همه اثر میفهمن اوسع و شیعن صدرف، ویژگی مؤمن که وسیع ترین قسمت مؤمن اون صبوری اون سینه اون سعشه. این سرزمین تا دلار گرون میشه حالشون بد میشه، خام فروشی میکنن، طلا میدن، چون حیوانات از شهرشون رفتن، گیاهان رفتن، به متیزی اهمیت ندادن، مجبورن برن طلاهاشون رو بدن گندمون وارد کنن و یک مکافات عجیب غریب پیکر تراشی خیلی اینجا.
چرا شما فکر میکنید این کارکتر مطبوع بعضی رو میتونه باشه؟
آها، نمیتونه باشه، اما میاد بار وضعیت رئالیته جامعه رو میاره به فضای دانش آموزی منتقل میکنه. من اینجا تشکر کنم از آقای دکتر مزنبی، از آقای حسانپور، بدنه آموزش پرورش که الان اومدن به فضای کاراکتر محور ارزش دادن، به عنوان یک منبع استاندارد مجوز دادن که آقا اینا کار خوبیه. ما روکرد نوین آموزشی رو الان در بحث اعتبارنامه 828 داریم میبینیم شکوفا داره میشه. این قسمت‌های خوب داستانه و در این حال واقعا مسئولین ما عزیزانی هستن که دارن گره‌گشایی میکنن، کارگشایی میکنن و همراهی میکنن که کار پیشرفت کنه. عرض من اینه. پس در قسمت این که ما بتونیم حلقه‌های میانی مثل جناب تبریزی، مثل های تعاملی که رزومه دارن، یعنی شما این چگونه اعتماد کنیم یا به زیستشون، به چرب تراز مثبتشون، به لایسنس ها و اعتبار هایی که از حاکمیت تونستن بگیرن. شما یه لایسنس و اعتبارنامه رو کنفرانس فکری میده شورای اسباب بازی، شما اونجا مجوز گرفتید. یه بخشی خود آموزش پرورش داره اعطا میکنه تحت نشان رشد، یه بخشی شما میبینید نهادی مثل معاونت علمی میاد سهم میذاره میگه این کار دانشی اثر بخشه. یعنی به این کنشگری ها اعتبار حاصل شده. حالا عملیاتی چیه؟ با توجه به رهبری هم در قضیه حلقه‌های میانی گفتمانسازی کردن. بخش نیمه دولتی ما، نهادهای ما که اینها واقعا دستشون بازه تو پرداخت‌ها در حمایت کردن.